بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه مردم شناسی عرفانی، جامعه شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 20. 145. بدین ترتیب میتوان مخروط جامعه شناسی طبقاتی قرآن را بدین صورت تجسم بخشید که البته از لحاظ قدرت اراده کلان تاریخی و الهی این ترتیب درست از پایین به بالاست، ولی به صورت قدرت ظاهری و مادی و موقتی از بالا به پایین است. 146. این را نیز باید درک کرد که به لحاظ قدرت اراده فردی نیز این مخروط در سلسله مراتب از پایین به بالاست. همانطور که می‌دانیم امروز آنان که در رأس مخروط قدرت مادی و سیاسی قرار دارند به راستی از بی اراده ترین افراد بشری می باشند، ولذا چه بسا آرزو می کنند که ای کاش یک فرد معمولی و گمنام باشند. و آزاد ترین اراده از آن پایین ترین طبقه، یعنی مستضعفین است که از مخلصین در دین می باشند. 147. این که خداوند شرک را موجب ابطال می داند، این ابطال اساسی تر از اعمال مشرکین ارادشان را هیچ و پوچ و بازیچه می سازد، ولذا کفار صاحب قدرت را برای تسخیر و تصرفشان به وسوسه می اندازد و بلکه خود این تصرف کنندگان به نوع نامرئی تری به تصرف این پوچی اراده مشرکان در می آیند، همانطور که همواره مالک مملوک می شود، ظالم هم به نوعی غیر مستقیم و نامرئی تحت ظلم مظلوم در می آید و این است راز جنگ و صلح تاریخی بین این دو طبقه، که این جنگ و صلح در عصر دموکراسی ها نمایان تر است. 148. اساس ظلم بشری در مالکیت انسان بر انسان است که بسیار مهلک‌تر از مالکیت انسان بر اشیاء می باشد. و این نکته را مارکس هرچند که ادعا کرد ولی معنایش را ندید، ولذا دیدیم که احزاب کمونیست در سراسر جهان که به قدرت رسیدند کل مردم و خاصه پرولتاریا را تحت مالکیت مطلقه خود درآوردند، به طوری که تمرد از حزب منجر به مجازاتی میشد که مجازات قرون وسطای اروپا را هم روسفید میکرد و استالین میلیون ها تن از آنان را که تمرد می کردند به سیبری تبعید کرد، که بسیاری از آنان در آنجا خودکشی می کردند تا نجات یابند. 149. مارکس در نیافت که اراده به مالکیت وسیله ای جهت تملک اراده انسان هاست و به خودی خود ارزشی ندارد، زیرا انسان بی خدا، انسان بی وجود و قحطی زده است که می پندارد با تصرف وجود دیگر انسانها از این نابودی می رهد و این است راز مالکیت ها و ظلم ها و استثمار ها در تاریخ. 150. اراده موجود در کافران مطلق و بیریا هم یک اراده ظلمانی و عدمی است که لحظه‌ای به آنان احساس وجود و اقناع نمی بخشد، ولذا به جهانخواری و آدمخواری روی می کنند تا به تصرف اراده دیگران در خود احساس اراده کنند که نمی کنند، ولذا نهایتاً دیوانه شده و دست به قتل عام رعیت ها و مردم تحت سلطه خود می زنند. 151. ماندگارترین ارزش باقی مانده از نظام‌های کمونیستی و ضد مذهب همانا تجربه کفر خالصانه و بیریا بوده است که می‌تواند اساس دین خالص شود، چرا که به قول مولانا کافر نشده حدیث ایمان چه کنی؟ این است که امروز شاهدیم که جامعه کمونیستی چین اخلاقی ترین و صالح ترین و با عزت ترین ملت بر روی زمین است و عملا بسیار دینی تر از ملل مشرکانه اسلامی یا مسیحی زندگی می کند. 152. مارکس همچون فویرباخ فیلسوف دیگر آلمانی می گفت که خدا و مذهب مظهر از خود بیگانگی انسان و لذا اساس ظلم پذیری مردمان است. درک این دو از مذاهب شرک و نفاق به راستی این حقیقت است، ولی اگر آنان با عرفان و خاص مکتب وحدت وجود در اسلام آشنا می بودند چون این سخن نمی گفتند، و بلکه مکتب مارکس و ادارت او تبدیل به یک نهضت الهی در جهان می شد. همانطور که سوروکین، بزرگترین و آخرین جامعه شناس سوسیالیسم، نهایتاً به ادارت عرفانی رسید، ولی به دلیل عدم احاطه‌اش بر عرفان شیعه و امر امامت قادر به تدوین ایدئولوژی عدالت بخش جهانی نشد. 153. بزرگترین عیب مکاتب سوسیالیستی و دموکراتیک که نخستین مکاتب اصالت مردم و مردم پرستی در تاریخ هستند این است که به راستی حقیقت وجودی مردم را در نیافتند. 154. عرفان اسلامی و عدالت عرفانی را کسی درک و با تمام وجودش احساس و تقدیس می کند که عمری برای عدالت مبارزه و جانفشانی کرده باشد، نه کسانی که از روی تن پروری و عافیت طلبی روی به عرفان کرده و با دم شیر بازی نموده و هلاک شدند. 155. شهید مصطفی شعائیان که یک چریک پیر و عاشق عدالت و کمونیستی صدیق و نظریه پردازی قهار در جامعه شناسی عدالت بود، در اواخر عمرش در اوج ناکامی به ناگاه علی علیه السلام و عدالت عرفانی او را کشف کرد و یک بار بر مارکسیزم خط بطلان کشید، ولی متاسفانه دیری نپایید که در مبارزه خیابانی کشته شد. و عجبا که هیچ یک از رفقا و سازمانهای مارکسیستی نامی از او نبردند و همه او را به تیغ التقاط راندند. حالان که التقاط اساسی در خود این رفقا بود که بدون باور به خدا و آخرت برای مردم بیهوده جانفشانی می کردند و عاقبت همه به امپریالیزم پیوستند. 156. مردم عاشق عدالت هستند، ولی متاسفانه نمی دانند عدالت چیست و یعنی چه. فقط می دانند که نیستند و باید باشند، و این را از روی فطرت عدالت می نامند، و این عین حقیقت و تعریف ناب عدالت است، نه مساوات سوری که فلاسفه از آن دم می زنند زیرا درد مردم را نمی شناسند. 157. انسان یا باید خدایش را در خود یافته باشد تا در خود قرار گیرد و وجود یابد و عادل شود، یا از کسی که او را یافته است عاشقانه تبعیت کند. اولی عارف است و دومی ناس. بلزا توده مردم هموار عارفان عصر خود را عاشقانه پیروی کردند، ولی حکام جور و منافقان به میدان آمده و این رابطه عدالت بخش را گسستند و عارف را یا زندان و یا مقتول ساختند، زیرا بر کننده بساط ستم کسی جز عارف واصل نیست. 158. پس هرگاه بساط نفاق بر افتاد، زمینه ظهور ناجی که عارف کامل و واصل و مطلق تاریخ است رخ می دهد و مردمان وجود می یابند، و این است عدالت. 159. ظلم پذیری و همچنین ستمگری دو نوع تلاش جنون‌آمیز است و مذبوحانه جهت رهایی از عدم و وجود یافتن است. 160. مبارزه فیزیکی با ظالمان ظلمی مضاعف است که تجربه انقلابات جدید این ادعا را ثابت کرده است. بایستی بساط ظلم پذیری را از بین برد که علت ظلم است، و آن جز تعلیم معرفت نفس و مکتب وحدت وجود و توحید عملی در مردم نیست. 161. بزرگترین دشمنان عدالت منافقانند که بزرگترین دشمن معرفت و وحدت وجودند، و بنده به واسطه آثارم بنیاد نفاق و ظلم و شرک را از روی زمین برکندم، زیرا برای نخستین بار عرفان وحدت وجود و توحید عملی را به زبان عامه مردمان با هزاران حجت تبیین کردم و این فرهنگ ظهور ناجی موعود است، یعنی فرهنگ عدالت و وجودیابی. 162. اگر کلام خدا را باور کنیم که ظلم نمی کنید الا به خودتان، پس بایستی ریشه ظلم را از نفس آدمیان برکند و آن جز به نور معرفت ممکن نیست. و ظلمی بزرگتر از این نیست که آدمی خانه وجودش را که لانه اشیا و اجنه و شیاطین کرده باشد و خود از خدا گریخته باشد. و این است که تمام قرآن امر به رجعت است و ذکر که همان به یاد آوردن خدا در خیشتن است. 163. نخستین هسته ناس در ازدواج و تشکیل خانواده رخ می دهد که قلمرو به انس گرفتن مرد با نسا است و اینجا نطفه ظلم بسته می شود و انس را تبدیل به تسخیر و تصرف و سلطه می کند و مالکیت انسان بر انسان رخ می دهد به طور متقابل بین زن و شوهر و سپس نبرد این دو در تصرف فرزندان. این است که نخستین نبرد برای تحقق عدالت بایستی در این رابطه اتفاق افتد و رضا خداوند هم در کتابش به مؤمنان امر می کند که بر علیه ظلم بپاخیزید و قسط و عدالت را از خودتان و نزدیکترین کسان خود آغاز کنید. ولذا نخستین و اساسی ترین احکام شریعت ها مربوط به حقوق زناشویی است و ولایت متقابل زناشویی که بسیار به ندرت اجرا می شود. 164. فرد مشرک در قلمرو به شرکش هرچه که بیشتر اراده به قدرت نماید و قدرت اراده را طلب کند، به تدریج از دوگانگی نسبی و بینابینی خود خارج شده و دو شقه می شود و این نفاق است که در درون و خلوت خود کافر است و در بیرون و جامعه مؤمن می نماید و البته نفاق بدترین و شاقه ترین نوع حیات است. و فرد برای نجات از این انشقاق مجبور است که آشکارا دست به ظلم و فسق و تبهکاری بزند تا ظاهر و باطن کافر گردد، تا بر قلمرو حاکمیت ظلم جامعه وارد شود و این سلسله مراتب رشد افراد در طبقات اجتماعی است. 165. بی تردید طی طریق این سلسله مراتب طبقات اجتماعی پیشا پیش در درون خانواده رخ می دهد و گام به گام ظلم و نفاق و کفر را بر اعضای خانواده حاکم می کند و بدین طریق یک هسته ظلم خانوادگی پدید آمده است که اساس ظلم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است. 166. پس علت العلل پیدایش ظلم و سلطه در حریم خانواده عدم درک حقیقت انس و الفت بین اعضای خانه است و عدم رعایت حقوق این انس که انس را تبدیل به نفرت می کند. 167. فی المثل آیا چند درصد از حتی متدین‌ترین و عارم‌ترین مردان مسلمان حقوق اقتصادی زن را از بابت کار در خانه می پردازند؟ و نیز چند درصد از زنان مسلمان حاضرند که چنین حقوقی را مطالبه و دریافت کنند؟ همین یک مسئله اساس تبدیل انس به سلطه و تملک زناشویی می شود که منجر به نفرت و عداوت می گردد. 168. مرد حاضر به پرداخت چنین حقوقی به زن نیست، زیرا او را ما یملک و کنیز خود می داند و زن هم حاضر به مطالبه و دریافت آن نیست تا بتواند همواره احساس مظلومیت و ایثار داشته باشد و مردش را تحت سلطه عاطفی خود درآورد. بنابراین ظلم یک امر و انگیزه متقابل در زن و شوهر است، چرا که ادای حقوق الهی را در شأن خود نمی دانند. سایر حقوق و احکام و شرع مقدس نیز به همین گونه انکار یا تحریف و تبدیل می شوند. 169. آری، زن و شوهر بنابر جهل و کفرشان احساس می کنند که ادای حقوق الهی در رابطه زناشویی موجب تأخیر و انکار عشق است. عشقی که البته جز تملک تن و روح یکدیگر نیست و این عشق اساس ظلم در خانواده است. ظلمی که عشق نامیده می شود و این هسته مرکزی همه مظالم اجتماعی در عرصه اقتصاد و سیاست و فرهنگ می باشد. 170. نخستین فیلسوف و جامعه شناسی که در عصر جدید منشأ ظلم اجتماعی و حکومتی را در روابط زناشویی در خانواده ها یافت، انگلس آلمانی یا رقار کارل مارکس بود، ولی انگلس موفق به درک و تبیین عمیق و درست این کشف خود نشد، ولذا راه حل مبارزه با ظلم هم روشی فیزیکی و صرفاً اقتصادی سیاسی یافت و حاصلی به بار نیاورد جز برابری سوری زن و مرد و فیمینیزم که شاهدش هستیم، یعنی تلاش برای ظلم زدایی از هسته مرکزی جامعه در خانواده منجر به فروپاشی خانواده گشته است. 171. حقیقت این است که آدم و حوا بایستی اصالت و استقلال و احدیت و صمدیت وجودی یکدیگر را درک نموده و پذیرا شوند. این است اساس درک و تصدیق عدالت وجودی در خانواده که هر یک از طرفین زناشویی خودش باشد در دین و دنیا و آخرت. عدم درک و تصدیق این اصالت وجودی اساس ظلم در جامعه بشری است. 172. رابطه زناشویی جدی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین و شدیدترین رابطه بین دو انسان است که کل نسل بشری و تمدن بشری و تاریخ بشری معلول این رابطه است. پس درک حقایق این رابطه و ادای حقوق آن به مثابه درک ذات مدنیت و جوامع و تاریخ بشر است و حقوق مدنی. 173. ولی متاسفانه شاهدیم که حتی در علوم انسانی و اجتماعی عصر جدید در دانشگاه ها معضل زناشویی و خانواده یکی از مقفول ترین و حاشیه‌ای ترین موضوع علمی است و بدتر از آن در قلمرو علوم دینی و فقاهت هم این مسئله به مراتب مقفول تر است، با اینکه لااقل در دین اسلام و قرآن مسئله آدم و حوا در محور همه معارف قرار دارد. 174. تمام راز رابطه زناشویی این است که با این که در خلقت ازلی و تکوینی حوا از آدم زاییده شده است، ولی در خلقت تشریعی و تاریخی این آدم است که از حوا زاییده می شود. پس به لحاظ وجودی این دو به مانند دو تکه از یک وجود واحدند و همچون ظاهر و باطن هم دیگرند. ولی کل راز و مقصود خلقت انسان که اساس مقصود خلقت جهان است، بعد این اراده الهی قرار گرفته است که این دو نیمه هر یک تبدیل به وجودی کامل و مستقل و واحد شوند، دو انسان کامل، و کل رنج و عذاب و پیچیدگی های حیرت آور و عرفانی رابطه زناشویی از این بابت است که گویی آدم و حوا با این اراده الهی مخالف هستند و دوباره می خواهند در یکدیگر وارد شده و یکی شوند، نه اینکه هر یک موجودی کامل و مستقل شوند. این است هسته مرکزی کل مدنیت بشری و اسرار آن. 175. پس از این منظر اراده به یکی شدن دوباره آدم و حواست که میتوان اراده به تملک وجودی در زن و شوهر نسبت به همدیگر را درک نمود و معنای آنچه که عشق نامیده میشود که در طول تاریخ موضوع اصلی همه فجایع و تراژدی های بشر بوده و هرگز عاقبت به خیر نگشته است، چرا که اراده مذکور برخلاف اراده خالق در انسان است، پس عشق و تملک زناشویی ضد هدف خلقت آدم و حوا می باشد و عین جنگ با خداست. 176 شکست تلاش زناشویی در عشق و تملک متقابل یکدیگر علت العلل همه مسائل اجتماعی است، یعنی تمدن بشری در خارج از خانه ها همچون پیدایش حکومت ها، صنعت، هنر، تسلیحات، احزاب و همه نهادهای مدنی جمله محصول ناکامی عشق و تملک و یکی شدن زن و شوهر در خانه است. و هرچه که این ناکامی شدیدتر و مایوس کننده تر می شود و خانواده به سوی انهدام می رود، تمدن خارج از خانه وسیع تر و پیچیده تر و متمرکز تر و جهانی تر می شود. در این مورد به سایر آثار این جانب درباره آدم و حوا و مسائل زناشویی رجوع نمایید. 177 از این منظر باید درک کرد که کل آنچه که در قلمرو به تعلیم و تربیت بشری موسوم به رشد و تکامل و تعالی است، چیزی جز کامل شدن این بشر نیمه نیست، یعنی اینکه هر یک بایستی آن نیمه دیگر خود را در خودش بیافریند. آدم در خودش حوا را خلق کند و حوا هم از درونش آدم را پدید آورد و این است معنای انسان کامل. یعنی زن و مرد هر یک به تنهایی و به یاری یکدیگر بایستی به خلقت ازلی آدمی خود بازگردند و آدم شوند. این است معنای آدمیت. 178 از این دیدگاه بهتر میتوان معنای وارث آدم را درک کرد که از القاب و مقامات درجه اول امامان شیعه و انسانهای کامل است و این به معنای احیای آدم ازلی است قبل از پیدایش حوا از بطن آدم. 179 ناجی موعود آخر الزمان نیز کسی جز ظهور حضرت آدم نیست. 180 ولی شاهدیم که جاهلیت و کفر بشر مدرن معنای تکامل انسان و خلاقیت روحانی مرد و زن را جهت کامل شدن به یک آدم واحد، مساوات و برابری سوری و فیزیکی پنداشته است تا جایی که به واسطه علوم ژنتیک و جراحی ها مرد را زن می کنند و زن را هم مرد. 181 اگر زن بتواند دوباره با تمام وجودش به باطن مرد بازگردد و در آنجا مقیم شود، اراده عشق و یگانه شدن محقق شده است و پرواضح است که این امری محال است و لذا عشق و وصال عاشقانه هم محال است و همه عشقها محکوم به ابطال و بلکه اجابت هستند و جدایی، زیرا تلاش به امری محال است و این تلاش مذبوحانه اساس همه مظالم و جنون و جنایات بشری است. پس بهتر است که هر کس طرف مقابلش را از ذات خودش بیافریند و جز این راهی نیست و این هدف از خلقت عالم و آدم است. یعنی انسان بایستی خودش را از نو خلق کند، زیرا حامل روح است که اراده خلاقی خدا در بشر است. 182 مرد و زن هر یک به تنهایی نیمه وجود نیستند، زیرا وجود قابل تجزیه و تقسیم نیست چون امر واحدی است، بلکه هر یک به تنهایی ماده عدم است و بایستی از عدم خود وجود بیافریند و این است که هر یک به تنهایی دائما احساس هراس از نابودی دارد و در ماده خود احساس وجود نمی کند و تمدن و گرد همایی بشری و پیدایش شهرها و نمادهای اجتماعی حاصل گریز از این هراس نابودی است و این است که انسانهای کامل که وجود یافته اند دارای این هراس نیستند و از اجتماعات و شهرها هم بی نیازند و غالبا تنها زیست می کنند. تنهایی واضح ترین نشانی وجود است همچون خداوند. 183 برابر این آنچه که عشق جنسی نامیده می شود، پناهجویی زن و مرد به یکدیگر است از هراس نابودی و لذا هر یک می خواهد دیگری را تصاحب کند و بلکه ببلعد تا از حس نابودی نجات یابد. و آنچه که خیانت در عشق و زناشویی نامیده می شود معنای همین اراده ناکام و محال است. در حقیقت کسی خائن نیست، بلکه خیانت از ذات این عشق جنسی است که میلی ناحق و محال دارد. 184. خداوند بین زن و شوهر انس و الفت و محبت قرار می دهد تا در کنار یکدیگر و از روی مدل یکدیگر هر یکدیگری را در خودش بیافریند، نه اینکه همدیگر را ببلند و اگر نتوانستند نابود سازند و انتقام بگیرند. انتقامی به نام برابری و همجنسگرایی و فیمینیزم و مرد سالاری. 185. زن و مرد برابر نیستند، بلکه یکی هستند. فهم این یگانگی کل راز این حقیقت عظیم در خلقت است و تمام سوء تفاهمات و جنون و جنایات بشری خاصه در عصر مدرن حاصل مترادف پنداشتن برابری و یگانگی است و لذا شاهد مردواری زنان و زنواری مردان هستیم. 186. خداوند در زن و مرد هر یک صفات و ضعف‌ها و نیازها و اسراری ویژه خودشان نهاده است که هر یک در رجوع به خود و معرفت بر این حقایق می تواند دست به خلقت خیشتن زند و در این امر هر یک دیگری را آینه این آفرینش قرار دهد. زن و مرد آینه ذاتی یک دیگرند و لذا هر یک دیگری را به جای خودش عوضی می گیرد و می خواهد تصاحب کند و او را حق خودش می داند. در خودتان است، چرا نمی بینید؟ قرآن. 187. زن و مرد هر یک عاشق بر خودش در آینه وجود دیگری است و این است که باید فهم شود که ای مؤمنان این خود شما اید. قرآن. 188. اگر هر یک زیبایی ها و زشتی های طرف مقابلش را در خودش پیگیری کند به او در خودش می رسد و این است کمال آفرینش عرفانی. 189. ظلم در ناس که همان ارادی تملک انسان بر انسان است، حاصل ناکامی این تملک در خانواده هاست. پس تا ریشه این ظلم در خانواده ها و روابط زناشویی نسوزد، عدالتی در جامعه ممکن نخواهد بود و ناجی موعود به عنوان مظهر عدالت جهانی، مظهر یگانگی آدم و حواست و این معنای انسان کامل است. و با این ظهور است که نور آدمیت در قلوب جهانیان منجر به خلقت عرفانی می شود و هر کسی را خودش می کند، یعنی عادل می سازد. و تمدنی مبتنی بر انس و محبت و کمال و بینیازی و آدمیت رخ می دهد. تمدنی وجودی و احدی و صمدی. در این مورد به کتاب عرفان تاریخ از این جانب رجوع فرمایید. 190. از این دیدگاه تاریخ به معنای مجال خلقت دوباره انسان به دست خیشتن است. ظهور حوا از آدم و ظهور آدم از حوا. 191. وصف مولوی از مراد و مرشدش شمس تبریزی در کتاب غزلیات شمس بیانگر انسان کامل است، یعنی ظهور حوا از شمس تبریزی. ولذا تمامی این اوصاف این شرح کامل و مطلق زیبایی یک زن آسمانی است. 192. این را باید درک کرد که عشق جنسی بنابر آنچه گفته شد غایت خودپرستی انسان است و ضد ایثار است و این عشق علت خروج حوا و آدم از بهشت است. زیرا در عالم حیات برزخ زمینی بهشتی جز حریم انس و محبت نیست که قربانی عشق می شود که این آدم خاری است و دوزخ زمینی در خانواده. 193. و این نکته بس مهم نیز قابل تأمل است که اگر خانواده ها می توانستند حریم انس و محبت زناشویی را حفظ کنند، این تمدن صنعتی و دوزخی در جهان پدید نمی آمد. همانطور که علی علیه السلام می فرماید: اگر همه مردمان جهان مؤمن می بودند، هرگز این شهرها و عمرانیها پدید نمی آمد. 194. کل جهان مدرن و تکنولوژیسم محصول سلطه و تملک انسان بر انسان است. همه حکومت‌های عصر جدید و نمادهای امپریالیستی که جهان را اداره می‌کنند، معلول مالکیت کافران مطلق بر اراده مردمان مشرک است و این مالکیت به جبران شکست در تملک زناشویی است، زیرا مردانی که در خانه نتوانستند همسر و فرزندان خود را تملک کنند، در بیرون از خانه زنان و فرزندان دیگران را تملک می‌کنند و زنانی که نتوانستند در درون خانه شوهران خود را بازیچه ارادی دمدمی خود کنند، در بیرون از خانه مبادرت به چنین کاری می کنند. ولذا تمدن مدرن بر استثمار و روسبیگری بنا شده است که دو صورت از مالکیت انسان بر انسان است که فلسفی عملی آن برابری است که بیان نهایی آن این است که همه انسان ها در حضور تکنولوژی برابرند. 195. درست به همین دلیل است که تمدن مدرن تکنولوژیستی هم محکوم به انهدام در خیش است، زیرا بر قانون ضد وجود، یعنی برابری و همسانسازی و قیاس و تشبیه استوار است و وجود بر بیتایی بنا شده است. 196. تکنولوژی مخلوق اراده به برابری و همسانسازی و معلول منطق و قیاس است که مدرنیسم صورت بشری این تحقق است و فقط در چنین مرحله ای از تاریخ امکان پیدایش توده یا ناس به معنای تمام و کمالش پدید آمده است. توده به معنای یک گله و ماده هجیم و همرنگ و یک دست بشری که فاقد هر اراده است و فقط به اراده تکنولوژی فعالیت می کند. 197. باید درک کرد که اراده به همسان و شبیه دیگری شدن که همان مکتب تقلید است و مدرنیسم همان اراده به چیزی شدن و وجود یافتن است از فرط احساس بی وجودی، و تکنولوژی مخلوق چنین اراده است تا به انسان عدمی احساس وجود بخشد، یعنی او را صاحب اراده ای پولادین نماید، و تکنولوژی خود تجسم چنین موجودی است که نهایتاً در قلمرو به پیدایش جهانی ربات‌ها این اراده به کمالش صورت می‌پذیرد و این عرصه ظهور تمام و کمال ناس یا توده است. حجم بشری، بشریتی همسان و هم اراده در بی ارادگی. 198. تکنولوژی وعده کرده بود که به انسان هستی بخشد، ولی خودش تبدیل به هستی انسان شد و انسان تبدیل به توده شد، ناس. و امروز کارخانه تولید وسواس خناس همان تکنولوژی است، خاص تکنولوژی ارتباطات و تلویزیون و اینترنت که کانون اراده و وجود ناس است. 199. از آنجا که ناس ذاتاً دچار بلا ارادگی و تذبذب بین دو اراده است، طبعاً در تعهدات خودش به خود و دیگران هیچ وفایی نمیتواند داشته باشد، زیرا بلا وقفه دچار وسوسه خناس است و این وضع در عصر تکنولوژیسم به اوج خود میرسد تا آنجا که خود تبدیل به یک شخصیت مفتخرانه و مضحک شده و به خود مسخرگی تا سرحد مالی خولیا مبتلا میگردد که این خود مسخرگی و پوچی تبدیل به مکتب ادبی و هنری و سینمایی شده و تقدیس میشود و از اینجا جنون و جنایات همه شهرهای بزرگ را فرا می‌گیرد. 200. در فاصله بین اراده خود و اراده خدا سراسر زمان نجومی و عصر و دهریت است که حکم می‌راند، یعنی تاریخ، یعنی شمارش، دقایق، ساعات، شبان روز و هفته و سالها، این حاکمیت عدد و کمیت است و لذا ناس عدد پرست است و لذا با همه مسائل خود با عالم و آدمیان به عداوت می رسد. این همان حیات عددی و عادی و عددی و عدویی است. این همان عادت فلک زدگی به معنای واقعی کلمه است، زیرا زمان حاصل گردش افلاک است. مخاطب محوری والعصر، ان الانسان لفی خسر، همین ناس است و این خسران در قلمرو به علم همان اصالت ریاضیات است که بنیاد تمدن مدرن می باشد، که تکرار تمدن عاد در قرآن است. لازم است که به لحاظ معرفتی ارتباط معنوی و ذات مشترک بین مشتقات عد درک شود. عد، عاد، عدد، عادت، عدابت و عادی. و به قول علی علیه السلام، هر چه که قابل شمارش است نابود شدنی است. 201 فاصله بین انسان و خدا همان قلمرو و عدمیت است و آدمی برای نجات خود از این عدمیت متوسل به ماده و جهان شد و به تفسیر و معنا کردن آن پرداخت تا این عدم را تبدیل به وجود کند و این تلاش منجر به پیدایش علوم و فنون بشری شد که بر ریاضیات و عدد و شمارش استوار است، که محکوم به نابودی و نابودسازی بشر است. این همان سرنوشت شرک است، شرک بین انسان و خدا. 202 با اینکه ناس ماده اصلی تاریخ و ستون فقرات بقای جامعه است، ولی در تاریخ حضور ندارد و تاریخ مکتوب بشری فقط تاریخ ملوک و پیامبران است و رویارویی پیروان این دو اقلیت، و در سرنوشت جامعه بشری هم نقشی منفعل و تسلیم را ایفا می کند و به راستی توده است، توده‌ای بی جان و بی اراده، و این همان معنای خسران است که عین نسیان است، نسیان ناس. 203 یعنی سرنوشت جوامع و تمدنها و تاریخ بشری را کافران بیریا و مخلصین در دین می سازند، یعنی انبیا و شاهان، با اینکه بدون وجود ناس این شاهان و پیامبران هیچ یک امکان بقا ندارند و معنایی هم ندارند. 204 ناس مثل عنصر خاک است در طبیعت، یا مثل مادر است در خانواده، رحم است، ولذا رسالت انبیای الهی اساساً برای خدمت به ناس بوده است، همانطور که این پیامبران هم خود برخواست از مهد ناس بودند، ولذا همین ناس مهمترین و محوری‌ترین تحریف کننده مذاهب الهی و ترویج کننده و حافظ سنن تاریخی آن بودند. 205 این است که کلام خدا درباره ناس خطاب به مؤمنان و پیامبران دارای پیامی دو پهلو و دوگانه و ظاهراً متضاد است. خدمت به مردم در عین مسون ماندن از وسوسه آنان. و علی علیه السلام این دیالکتیک رابطه مؤمنان با مردم را این گونه بیان می‌فرماید: در میان باش و تنها باش. 206 به بیان دیگر، ناس بهترین و بدترین دوست و دشمن دین خدا و انبیا و اولیای الهی بودند و ناجی موعود هم اساساً برای نجات ناس می آید و جدیترین منتظران او هم همین ناس هستند، زیرا هیچ امیدی دیگر ندارند، زیرا امام مظهر یگانگی عالم وجود است، یعنی محل ظهور خالق از مخلوق، و این پایان دوگانگی و فاصله بین انسان خداست. 207 این است که هیچ طبقه‌ای در جامعه به اندازه ناس مشتاق ظهور حق در عالم ارض نیست، و همین اشتیاق مهد ظهور انواع خرافات نیز هست که شیادان و دجالان را به ثروت و قدرت می‌رساند که این وضع در آخر الزمان به اوج رونق خود می‌رسد که پیدایش انواع عرفان‌های کاذب و دجالی از جمله آن است. 208 اصولاً مذهب عامی مردم در سراسر جهان مذهب خرافه است که مناسب ترین بستر رشد شرک می باشد که این شرک و خرافه خود معلول ارادی به ظهور حق و ناجی در ناس است که فاقد معرفت توحیدی می باشد. بنابراین اگر همین توده مردم به معرفت توحیدی نائل آیند، ناجی موعود را از مهد خود می زایانند و به عرصه ظهور می رسانند. 209 همانطور که فرهنگ و مذهب توده مردم عرف است و نه شرع و عقل، و تا این عرف به عرفانش نرسد و تا عرفان توحیدی در عرف مردم ریشه ندواند و عرف عین عرفان نشود، هیچ نجات و رستگاری ممکن نیست و هر تلاشی و انقلابی به ظلم و شرک و فریب بزرگتری می انجامد. 210 اگر باورهای بنیادین فلسفی و مذهبی حاکم بر توده ها سراسر جبر پرستی و منیت پرستی زمین و آسمانی و تاریخی و اقتصادی و علمی و فنی است، به دلیل فقدان اراده در آنهاست و این بستر ظلم در جامعه و تاریخ بشر است، یعنی ظلم پذیری. و خرافات هم توجیه متافیزیکی این ظلم هستند که بیانگر ذات این جبر باوری و بی ارادگی می باشند، اما از جبر مشیت الهی یا جبر ژنتیکی و تاریخی و اقتصادی. 211 این است که انواع حکومت‌های جدید و قدیم، از سلطنتی تا سوسیالیستی و دموکراتیک و خلافتی، به انواع استبدادها می‌انجامد، زیرا بستر اصلی این حکومت‌ها ناس و توده‌هایند که طبعشان بر بلا اراده بودن و جبر پرستی استوار است و تا ناس چنین است، حتی حکومت علی علیه السلام هم به سوی جنگ و جبر و استبداد می رود و اتفاقا زودتر فرو می پاشد، زیرا عدل نمی تواند بر ظلم حکومت کند الا به زور. 212 عدل حکم می کند که هر فرد بشری یک هویت صاحب اراده و مستقل و متکی به خود و مسئول اعمال و سرنوشت خود باشد و خود باشد نه بی خود، و ناس دارای ذاتی بی خود است و لذا فقط در مجبوریت و مفعولیت قرار می گیرد و احساس وجودی نسبی می کند. 213 اگر قدرتمند ترین میزان هستی ناس همان آبروست، این میزان را شرایط و جبرها و حکومتها و تبلیغات به وجود می آورند، زیرا هستی ناس یک هستی بایستی است و لذا تماما مشروط و مربوط و مفعول است و این همان معنای هستی در دیگری است در منطق حکمت و فلسفه وجود، و این معنا همان تفسیر عشق است در نزد ناس، و احساس بلاوقفه ایثار داشتن و فدایی به دیگران بودن، این همان ماست ریخته است که نظر دیگران شده است و لذا همواره در فرهنگ ناس دیگری به همان میزان که محبوب است منفور است و لذا عشق و نفرت امر واحدی می نماید و این کل هویت درون خانوادگی توده هاست. ما این مذهب را زار نامیده ایم که رکن چهارم زر و زور و تزویر است در اندیشه جامعه شناسانه دکتر شریعتی، که ریشه و مصدر این هر چهار رکن همانا زر است. 214 زار قدرتمند ترین بچه ناس نیز می باشد، هم در قلم رو به عواطف و هم عقاید. مذهب زار، عشق زار، خدای زار، امام زار و نهایتاً حکومت زار. و رضا محبوب ترین و ماندگارترین حکومت ها برای توده ها حکومت زار است، یعنی حکومتی که در مواقع سکوت و رسوایی به زار می افتد، البته نه در نزد مردم و برای مردم، که در نزد خدا و مقدسات. و این مذهب زن است، مذهب نس و نساء، مذهب ناس و نسیان. 215. بیاد آوریم که چگونه رسواترین و ظالمترین حکومت‌ها در مواقع سقوط در نزد مردم دو قطره اشک ریخته و از مهلک نجات یافته‌اند، مثل معاویه و هارون الرشید، یا همین رئیس جمهور اسبق آمریکا که با آن همه جنایت و فساد و رسوایی با دو قطره اشک در میان دوربین تلویزیون از محاکمه و سقوط نجات یافت و به حکومت خود ادامه داد. 216. بی ارادگی از ویژگی هویت ذاتی زن است و رضا خداوند او را تحت ولایت مرد قرار داده است. حال اگر عملا مرد تحت ولایت امر زن قرار گیرد، کل خانواده و جامعه‌ای دچار بی ارادگی و ظلم پذیری می شود. این است راز هویت ناس در طول تاریخ که امروز به اوج خود رسیده است، که در دموکراسی ها متجلی است که حاکمیت زن بر جامعه است و رضا حاکمیت بی ارادگی و سلطه مطلق تبلیغات است که در عرصه فیمینیزم جهانی منجر به فروپاشی کل تمدن مدرن می شود که بر آستانه اش قرار داریم. و باید درک نمود که حاکمیت تکنولوژی بر اراده بشریت نماد و تجسم بیرونی سلطه بی ارادگی زن بر مرد است.